عزیز، خدمتون عرض کنم که هر چقدر فرد مثبت‌تری باشیم تأثیر بیشتری بر سایر افراد می‌ذاریم. مردم از افرادی که خلق و خوی گرم و دوستانه دارن استقبال می‌کنند. بیایید به دنیای اطرافمون با دید مثبت‌تری نگاه بکنیم تا انشالله بتونیم هم خودمون نتایج خوبش رو ببینیم هم اطرافیانمون. درود بر همه شما شنوندگان عزیز. سینما هویت عنوان برنامه است که در این ساعت تقدیم شما میشه از رادیو جوان.
سینما هویت. به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه سینما هویت. اینجا سینما هویت و رادیو جوان در خدمت شما. امیدوارم که برنامه هایی که در گذشته خدمت شما تقدیم کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و طرفی بسته باشیم برای در واقع دانش بیشتر، دانایی بیشتر و فهم بهتر از جهان پیرامونی که داریم درش زندگی میکنیم. به هر صورت دنیایی که ما داریم باش سر و پنجه نرم میکنیم دنیایی است که پر شده از رسانه‌ها و گوش‌های ما رو به نحوی محاصره کردند، گفتارها، شنیدارها و مباحثی که همین در واقع امواج نامرئی رادیو یکی از اون مباحث به حساب میاد که خب ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در معرض اونها قرار داریم و جهان ما رو تسخیر کردن. در خدمت خانم دکتر رجان مظفری بودیم که در خصوص سینمای هالیوود و نسبتش با سینمای اروپا مباحث از این دست صحبت کردیم و اینکه سینمای اروپا حور سینمای هالیوود شد آرام آرام و امروز شده تقریبا. با توجه اینکه بحث ناتمام ماند دعوت کردیم مجددا در خدمتشون باشیم و مباحث مربوطه به سینمای هالیوود و سینمای اروپا، نسبت میان اروپا و هالیوود رو به عنوان در واقع نصاب و یه نمونه مورد بررسی بیشتر قرار بدیم تا شاید چراغ راهی باشه فراروی جامعه خودمون. با توجه به اینکه خانم مظفری جامعه شناس فرهنگی شاخه هنر هم هستن و هنر سینما و جامعه شناسی رو با هم دیگه به نحوی تلفیق کردن به عنوان در واقع رشته دکترای خودشون، بحث در این خصوص با ایشون خیلی به نظرم قابل توجه و درس خیلی جدی خواهد بود برای ما. خانم مظفری خیلی خوش اومدید.
زنده باشید آقای حسینی. من هم بسیار خوشحالم که بار دیگر شما رو زیارت میکنم. امیدوارم که شنوندگان عزیز هم ما رو تحمل بکنن و حداقل بتونیم یه دریچه برای پرسش کردن برای شنوندگان عزیزمون باز کنیم.
خواهش، ما یه سر به سر فرمون بزنیم برمیگردیم در خدمتتون هستیم. خانم دکتر، به نظرم از بحث خودتون شروع بکنید تا در واقع بنده سوالات هم خدمتتون ارائه بدم.
چرا ما اعتقاد داریم که سینمای جهان یا ادبیات جهان تحت تسلط یهودیان شکل گرفته؟ چرا مثلا این اتفاق افتاده؟ ببینید، نگاه کنید، شما وقتی به رمان نویسان و جریان سازان اصلی فلسفه و تاریخ و فرهنگ نگاه میکنید، همیشه یک رد پای از قوم یهود میبینید. یعنی این رد پای هست. شما نگاه کنید داستان نویسانی که در داستان نویسی مدرن به خصوص شکل گرفتن، آدم هایی مثلا مثل کامو، مثلا کافکا یا مثلا خیلی از نویسنده های دیگه، شما میبینید که مثلا وقتی نگاه میکنید این آدم ها یا پدر یهودی دارن یا مادر یهودی دارن. مثلا شما مکتب فرانکفورتی ها رو که نگاه میکنید، مثلا آدورنو مادر یهودی داره، بنیامین خودش یهودیه، هورکایمر پدر مادرش یهودیه. یعنی شما در بین قوم یهود از قدیم، یعنی حتی زمان پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه، زمان ایشون هم ما یه بحثی داشتیم و اون قصه گویی قوم یهود بود که داریم. مثلا حضرت محمد زمانی که وارد مثلا یا مثلا شهری میشدن که در اون یهودی ها بودن، همیشه وارد چادر اونها میشدن و به داستان هایی که اینها میگفتن، داستان های پیامبران که نقل میشده از حضرت یونس، یوسف یا مثلا ادریس، اینها رو گوش میکرده و خیلی هم مثلا براش جذاب و لذت بخش بوده. چرا؟ چون ببینید ما یه چیزی داریم، ما یه بحثی داریم به نام اسطوره سازی، اسطوره پردازی، افسانه گویی، قصه پردازی. یعنی ما از اسطوره ها شروع می‌کنیم، میرسیم به قصه، قصه تبدیل میشه در جهان مدرن به داستان، داستان تبدیل میشه به روایت، روایت میشه نمایشنامه، نمایشنامه میشه فیلمنامه. یعنی من می‌خوام این بحثی که می‌خوام برسونم تا اینجا یک بحث کاملا ریشه دار و تاریخیه که من می‌خوام بگم چرا میرسه به اینجا. کلاً یهودی‌ها قومی بودن که عادت داشتن به این که حتی اونجایی که نافرمانی می‌کنن، خداشون پشتشون باشه. یعنی خدایی که در ذهن اونها قبل از یهوه که مثلا حضور داشته باشه برای موسی، اینها یه قوم ریشه دار هستن دیگه. تا قبل از اون هم خدایی که اینها برای خودشون می‌سازن یه خدایی که اینها رو در هر صورت می‌بخشه، اینها هر اتفاقی بیفته اینها قوم برگزیدن و اینها، که شما در داستان موسی این رو خیلی قدرتمند دارید که زمانی که موسی به عنوان پیامبر انتخاب میشه و میاد به بنی اسرائیل میگه که ما باید مهاجرت کنیم، از اینجا بریم، مثلا از این منطقه بریم و یک منطقه جدید، اینها از خیلی جالبه که همیشه، یعنی اصلا به صورت تاریخی هم که بخواید نگاهش کنید، یونگ میگه انگار همیشه داشتن از خداشون یه سری باج ها میگرفتن، مثلا گفتن نه ما اگه قرار باشه مهاجرت کنیم باید به ما یه گارانتی بدی، به ما یه تضمینی بدی که ما با تو بلند شیم مثلا مهاجرت کنیم. این مهاجرت با مهاجرتی که مسلمان ها همراه با حضرت محمد صلی الله علیه و آله میکنن خیلی فرق میکنه. قوم بنی اسرائیل خیلی جالبه، میخوام این تفکر تاریخی رو میخوام بگم، یعنی من اینجا مثلا ارزش گذاری نیست، همون چیز تاریخی رو میخوام بررسی کنم که برسم به اینجا که چرا الان هنوز همینه. اینها وقتی میخواستن مهاجرت کنن نگفتن خب ما همه چیزمون رو میذاریم، گفتن نه ما باید یه گارانتی داشته باشیم. اینا گفتش که آره خداوند شما رو به عنوان قوم برگزیده انتخاب کرده، قوم برگزیده کل تاریخ، یعنی اومد و بهشون یه تضمینی داد و به اینها یه موردی داد که خب ما پس این رو برای شما تضمین کردیم، پس شما بیاین این حرکت رو انجام بدین، که این هجرت این شکلی انجام شد. یعنی من همیشه احساس میکنم یه
البته تو نصوص خودشون گفته میشه و
همونطور من دارم دقیقاً متن‌های خودشون رو میگم که آن چیزی باشه که تو ذهنیت اونهاست، که بعداً نگن که شما با ذهنیت خودتون، چون میدونید که آقای حسینی همیشه ما محکوم میشیم به اینکه شما با اندیشه‌های خودتون دارید اندیشه‌های یک، چون شما تو جامعه شناسی فرهنگ یاد میگیرید که هر فرهنگی رو با همون حتی تو همون متن‌های خودشون هم این جای تأمل داره که شما اگه قراره برای خداوند کاری بکنید، ما داریم در مورد ایثار صحبت میکنیم دیگه، ایثار در راه خداوند، درسته؟ وقتی ما داریم مثلا در راه خدا و دین خدا کاری میکنیم دیگه، اینجا دیگه زمان این نیست که شما یه چیزی بگیرید و یک چیزی بدید. بعد اینها کلا قومی هستن که مدام در حال افسانه پردازی، ببین من کلمه افسانه هست چون واقعا این شکلیه، چون واقعیت افسانه یک درجه فاصله، مدام در حال افسانه پردازی در این زمینن که قوم یهود یک برتری نسبت به سایر اقوام داره و یک قوم برگزیده است. این رو از بچگی به تمام کسانی که در بین یهود به دنیا میان داره و به نگاه شما نگاه، همین که از تخلیط نژادی و خونی پرهیز میکنن، شما مثلا نمیتونید وارد دین ببین مثلا دین اسلام یک دین بازه، شما از هر دینی میتونید واردش بشید،
همچنین مسیحیت،
همچنین مسیحیت، ولی شما در مثلا یهود همچین چیزی رو نمیبینید،
چون اونجا مادر یهودی داشتید.
آره بخ اونجا خون خیلی مهمه. میگم نگاه کنید این از بچگی، فرض کنید که مثلا آقای حسین از بچگی به شما بگن که شما نابغه‌ای، شما متفاوتی، شما این افسانه پردازی ها، شما یه جاهای دیگه اینها رو باور میکنید، تو یک نسل ممکنه برای شما افسانه باشه، این نسل همینجور که بیاد جلو دیگه تبدیل میشه به واقعیت تاریخی و شما فکر میکنید این واقعیت تاریخی قوم شماست، این واقعیت تاریخی مثلا نسل شماست، اجداد شماست، این رو میپذیری و این رو با من یک واقعیت خیلی راحت در چارچوب آن چیزهایی که بهش اعتقاد داری این رو ارائه میکنی. و چون اینها یک سنت افسانه پردازی و داستانگویی بسیار طولانی دارن، خیلی طولانی دارن، این رو خیلی راحت میتونن ارائه بکنن، چون داستان نویسای بسیار قهاری هستن، شما خودتون به هر حال این کارو میکنید و میدونید، و بعد تو نمایشنامه همینن، تو فیلمنامه همینن. خیلی جالبه که اینها میتونن آن چیزی که تو ذهنشون هست رو تو سینمای هالیوود به همون مثلا، چون میدونید که اکثر فیلمنامه نویسان اینها هم حتی یهودیه، اینها رو مثلا مطرح کنن و اینها رو باورپذیر کنن. میدونید چرا؟ چون میگه که دروغ بزرگ دروغه که اول خودت باورش کنی،
خودشون
کاملا بهش باور دادن. میدونی من این صد خط سرشون گفتم خیلی شاید طولانی شد و خیلی هم دوست نداشته باشن شنونده ها، فقط به این دلیل بود که ما به این نتیجه برسیم که اصلا من میخوام از متن‌های خودشون استفاده کنم، از تاریخ خودشون استفاده کنم و برسم به این نتیجه که این خود برتربینی دقیقا اون آفت است و اون بحث این که همه باید مثل ما بشن، همه باید مثل ما فکر کنن و هر آن کس که مثل ما فکر نمی‌کنه یا دشمنه یا احمق، جز این دوتا هیچی نیست.
بله خیلی متشکرم، این بحث خیلی مهمیه. من یه استراحت کوتاهی فاصله کوتاه با هم دیگه داشته باشیم تا من یه سوالی مهمی دارم تو این زمینه خدمتتون مطرح کنم. خب ببینید، ما یه بحثی الان توی فضای سینمای کشورمون خیلی مطرحه، سال هاست داره در واقع جدی هم پرداخته میشه بهش، سینمای نفتی، سینمای سفارشی. حالا این سینمای نفتی که داره گفته میشه که دولتی شدن سینما چه است و بست و فلان اصل اینا، یه روز من با یکی از همین رفقا داشتم بحث میکردم و همین موضوع رو مطرح میکرد که اصلی ترین در واقع تئوریسین این موضوعه و تو تلویزیون هم با هم دیگه صحبت میکردیم از منتقدین سینما ایرانه. من خدمتشون عرض کردم که این چیزی که داریم میگی خیلی غلطه، چون امریکا سینماش نفتی ترین سینمای دنیاست. این آدم رو من بهش گفتم که شما یا دولت رو نمیفهمی معنیش رو، یا نمیفهمی امریکا چیه، یا نمیفهمی هالیوود چیه، یا خودتو زدی به خواب. این که امریکا تو دست کی داره اداره میشه، دولت تو امریکا کیه؟ همون کمپانی های بزرگ، تراست های عظیم هالیوودی ان که اونا همیشه ثابتن، اونا دارن حکومت میکنن، میدونن کی باید رئیس جمهور بشه، اون آدم رئیس جمهورش میکنن، کی باید وزیر بشه، کی باید، اونا دارن تعیین میکنن و همونان که دارن حکومت هم میکنن. لذا دولتی ترین سینمای دنیا اتفاقا سینمای هالیووده. درست میگم یا نه خانم دکتر؟
آقای حسینی، من با حرف شما موافقم و میخوام یه بحثی رو مطرح کنم که میشل فوکو یکی از فیلسوفا و نظریه پردازهای بزرگ فرانسوی اون رو مطرح میکنه و میگه که در کتاب تنبیه، مراقبت و تنبیه، یه بحثی رو ابتدای کتاب مطرح میکنه و میگه که در زمان قرون وسطا بزرگترین جرم کشتن شاه بود و اگه کسی قرار بود مثلا میخواست شاه رو بکشه، به نوعی انگار خدا رو داشت رو روی کره زمین از بین میبرد و مجازاتش سخت‌ترین مجازات بود. بعد ابتدای اون کتاب میاد و مجازات یک نفری که قصد کرده بود که شاه رو بکشه میگه که نمیدونم دستشو بریدن و به 4 تا اسب بستن کشیدن و انواع چیزا. بعد میگه که و ما
فکر کنیم نمونهشو تو در واقع شجاع دل ملیپس،
بعد میگه که ما فکر میکنیم که این بدترین نوع شکنجه است، میگه ولی این گونه نیست. آن چیزی که میشل فوکو اعتقاد داره میگه که زمانی که دولت اومد و نظارت بیرونی و معاینه بیرونی که ما اون رو میدیدیم و اون هم ما رو میدید و ما گاهی قد میتونستیم از دولت پنهان شیم، این رو داشت، میگفت به نظر ما خیلی قسی القلب میومد. ولی میگفت الان ما آینه رفته تو پشت صحنه، ما توسط یک سری دوربین های مخفی، توسط یک سری مثلا ابزارها و مثلا اپلیکیشن های خاص مثلا مخفی داریم کنترل میشیم و خیلی جالبه که خودمون نمیدونیم و علاوه بر اینکه خودمون نمیدونیم کاملا هم داریم میگیم نه ما آزاد هستیم و از این آزادیه دفاع هم میکنیم. خیلی این مانیتورینگ رو حتی مثلا یه جاهایی که به ما هشدار هم داده میشه اصلا نمیپذیریم. خب این بحثی که فوکو مطرح میکنه، میگه ما کنترل میشیم و این کنترل اینقدر نامحسوسه، علاوه بر اینکه نامحسوسه حتی جا افتاده برامون که باید این کنترل باشه، این اتفاق باید بیفته. یعنی ما حتی اون فضاهای شخصی، فضاهای کاملا خصوصی ما دیگه امنیت نداره. این و بعد خیلی جالبه که ما با این خیلی راحت کنار میایم، ولی مثلا با یه مثلا چهره خشونت، مثلا میگیم خشونت آمیز که یک لحظه است، لحظه‌ایه و قابل کنترله، این رو مثلا بر نمیتابیم، اون قابل برتابیدن و این نیست. این مسئله رو خواستم مطرح کنم.
بله.
و بعد در مورد این صحبت کنم که بحثی که میشه نگاه کنید، بله امریکا یک کشور آزاده، ولی آزاد برای چه کسی؟ آزاد برای کسانی که پول دارن، به قول میشل فوکو قدرت دارن. شما وقتی قدرت داری، دانش داری، ابزارهای دانش رو ببین، فوکو میگه شما تا زمانی که داری تو مسیر اندیشه جریان جهانی پیش میری اوکی و مثبتی، ولی حالا کافیه یک ذره از این سیر بیای بیرون و بخوای بر علیه اینها یک گفتمان جدید، اونجا بحث دیسکورس رو که مطرح میکنه فوکو، دقیقا همین میگه شما یک گفتمانی باید تشکیل بدی که ضد این گفتمان باشه. شما اگه قرار باشه در همون ساختار فکری حرف بزنی که دیگه حرف جدیدی نمیزنی. شما زمانی میتونی از دانش حرف بزنی که بنیانهای دانش رو خودت ساخته باشی، بنیانهای دانشی که از قبل ساخته شده و از قبل مورد تایید قرار گرفته، که حالا شما بیاید بر اساس اونم حرف بزنی دانش محسوب نمیشه، افزودن علمه. چیزی به نام دانش و اون بینش خاص که مثلا حالا فوکو مد نظرش اتفاق نمیافته. حالا آن چیزی که در آمریکا داره اتفاق میفته، بله آزادی، ولی آزادی در چه چارچوبی؟ در چارچوبی که قدرت اقتصادی آن رو مشخص میکنه. اونجا پوله که حرف اول رو،
پول هم رابطه مستقیم با سیاست داره.
دقیقاً میدونید چیه؟ اونجا شما نگاه کنید تمام رئیس جمهورهای آمریکا، خب تو برنامه‌های مختلفشون، تو سخنرانی مختلفشون، وقتی میان تو ایالت‌های مختلف بهشون چک داده میشه توسط مثلا کارتل‌ها، تراست‌ها، کمپانی‌های بزرگ. برای چی مثلا باید آدم‌های که یا آدمی که مثلا دارم میگم یه کمپانی خیلی بزرگ داره، مثلا جنرال موتورز، این چرا باید یه چک مثلا 7 میلیون دلاری برای مثلا انتخابات باراک اوباما بکشه؟ مثال میزنم، مثال مثالی.
بله، این کارو
چرا باید این اتفاق بیفته؟ به خاطر اینکه این آدم یک سری چیزهایی داره، یک سری این آدم میگه همیشه میگه اگه میخوای تو سیاست همیشه آدم چیزی باشی، موجهی باشی، هیچ وقت روی صحنه ظاهر نشو. شما نگاه کنیم، ما یه کتاب داریم توی جامعه شناسی، خیلی کتاب معتبری هست به نام کتاب، اسمش هست رئیس جمهور هلی کسینجر.
بله.
این آدم روی صحنه نیست، خیلی هم تو ایران اسمشو نشنیدن، ولی خیلی جالبه که این آدم 32 ساله که مشاور ارشد کاخ ریاست جمهوری امریکاست. کتابی هم که در اومده اسمش هست رئیس جمهور کسینجر، یعنی این آدمه که داره اصلا کل اون سیستم. و جالبه که کسینجر خودش یکی از بزرگترین یهودی ها و کسایی که بی نهایت هم قدرت اقتصادی داره و حالا قدرت مثلا علمی و اینهاش که بماند که مثلا این آدم جامعه شناسی خونده و مثلا یه تیم خیلی قدرتمند از کل دنیا، مثلا میدونی که یه تیم قدرتمنده که داره 120 نفرن که از کل جهان و بومیان همون منطقه، مثلا جامعه شناس ایرانی ما توش داریم، جامعه شناس مثلا عراقی، جامعه شناس های مختلف که اینها تحلیل میکنن اوضاع رو و مثلا میدن به کس اینجا. ببین شما نگاه کنید، مثلا اینه که در آن چیزی که ما به اسم مثلا بازار آزاد میشناسیم، کسانی میتونن حضور داشته باشن، فیلم بسازن، فیلمشون رو پخش کنن یا حمایت بشن که این کمپانی ها به عنوان تهیه کنندگان بزرگ سینمایی از اونها حمایت بکنن. وگرنه مثلا شما مثلا دارم میگم دیوید لینچ چقدر تو جهان، چون سینماگر مستقله دیگه، این آدم چقدر در جهان میتونه مثلا شناخته شده باشه، یا مثلا آدم های دیگه که مثلا اونجا دارن کار میکنن به عنوان سینماگران مستقل. مثلا مایکل مور رو ما تو همون دوران که یادتون باشه 11 سپتامبر اتفاق افتاد، یه 2-3 تا فیلم مستند ساخت که واقعیت های جامعه آمریکایی رو نشون داد. این آدم چقدر میتونه در سطح جهانی شناخته شده باشه، یا فیلم هاش چقدر میتونه پخش جهانی بشه.
چون مثلا یه کسی مثل آدمای خیلی خیلی بزرگتر، مثلا براین دی پالما. دی پالما آدم خیلی مهمیه، جزو 5 تا اول سینمای هالیوود به حساب میاد، ولی بعد از ساختن همون فیلم
کاملا کنار گذاشته اصلا خود سام مندز، من تمام شده مثال بزنم، فیلم ریولوشنری رود.
بله.
اگه یادتون باشه.
بله بله.
دقیقا داره به امریکن دریم، زندگی خوشبخت داره میتازه. ولی جالبه این فیلم با اینکه فیلمنامه بسیار قوی داره، بسیار فنی ساخته شده، چرا این فیلم با من بهترین فیلم جایزه نمیگیره؟ به خاطر اینکه این فیلم نباید جایزه بگیره، چون اگه جایزه بگیره شما تمام اون ساختارهایی که شما
بله.
ساختید از بین،
همزمان با فیلم پروپاگاندای خیلی بزرگ آقای اسپیلبرگ، فیلم نجات سرباز رایان، خط باریک سرخ ترانسمالیک ساخته.
ترانسمالیک اصلا با من یک از فیلسوفان سینمایشون مطرحه.
ولی هرگز من فکر میکنم شنوندگان اصلا خیلی از بچهای سینما هم تو ایران خط باریک سرخ رو خیلی ندیدن. این چیز شگفت آوریه.
چون واقعیت آمریکایی اونه.
بله.
توی جنگ بله. مطرح میشه.
خیلی خیلی فیلم قابل توجهی هم است، ولی کسی به ترانسمالیک توجه نمیکنه، ولی میره سراغ اسپیلبرگ. خب به هر صورت پروداکشن یهودی داره و میتونه در واقع یهودی ها رو مورد توجه قرار بده.
آره حسینی، من یه چیزی بگم. ببین خیلی نگاه خوشبینانه ایه که ما احساس کنیم که این همه پول داره هزینه میشه بی دلیل.
بله. باهاتون خیلی موافقم. این که مثلا جشنواره بزرگی مثل اسکار داره برگزار میشه، چند میلیارد دلار هزینه میشه برای اینکه این جشنواره به پا بشه هر سال، و
فقط ترش... برای هنر آدم شک میکنه،
ترش میخواد تو هنر رو نشون بده و هنر نمایی بکنه. من باز به یاد یه ماجرای افتادم از مولوی که بعد نیست بگم، برای اینکه ذهن مخاطبمون حمدی خدری استراحت کنه، چون مطالبی که مطرح میشه خیلی مطالب با ریتم و ضرب آهنگ تندیه. قصه ای داره مولانا میگه که یه بابای با اولاغش رفت کاروانسرایی و بعد خلاصه تو کارمانسرای سری جماعتی جمع شده بودن و اینا، این خیلی خسته بود، اینا گفتن خب چی کار کنیم، یه عیشی را بندازیم امشب و اینا. بعد اینم گفت من موافقم. خلاصه شروع کردن یک چیزی رو گفتن که خر برفت. این الاغ رو فروختن و بعد تا صبح خلاصه زدن و کوبیدن، خر برفت. اینم با اینا میزد و میکوبید میخوند. صبح وقتی اومد بیرون نگاه کردید خرش نیست، گفت این خر ما چی شد؟ گفتن شب تا صبح گفتی خر برفت، همونه دیگه، خر برفت. این بلایی که سر در واقع جامعه امریکایی اومده همون عیش است، یعنی اینکه داشته هاش از خانواده امریکایی گرفتن و یه جود دریمز بهش دادن و هی گفتن که خر برفت و این نشسته کنار اون منقل و اون در واقع اون فضای فرهگونه ای که براش ساختن، تاش امروز متوجه شده که به قول شما نه، اون خیلی داشتای بزرگی رو از دست داده بابت این چیزی که بهش، توهمی که بهش داده شده. ما یه سرباز و فرمون بزنیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. خب دکتر، موضوع زن و عشق توی در واقع سینمای هالیوود، این سیری که از یونان و باستان شروع میشه تا به در واقع هالیوود برسه، یه سیر خیلی در واقع متصلیه، کاملا متصله. تجسدی که عشق پیدا میکنه تحت قالب اسطوره هایی مثل ونوس، مثلا حتی نوعی خودشیفتگی و دیگر در واقع شخصیت های دیگر اسطوره یونان، تا میاد میشه در واقع نیکول کیدمن و آنجلینا جولی و نمیدونم، این جسد میشه دیگه، یه کالبدی که قابل لمسه با یه خصوصیت فیزیکی. این در نقطه مقابل نگاه شرقی ما قرار داره، نگاه شرقی نگیم، نگاه متعالی ایرانی بگیم، نگاهی که خیلی منطق متفاوت تری داره. اون تصوری که ما نسبت به عشق داریم یه تصور کاملا متفاوتی. عشق تسخیر نیست، اون چیزی که سینمای هالیوود داره نشون میده
مالکیت نیست،
تسخیر نیست، یعنی تسلیم، اتفاقا از دست دادنه. تو چیزی رو از دست میدی در ساحت عشق، نه اینکه بری او رو تسخیر کنی طرف مقابلت رو. این سلطه‌ای که در عشق یونانی تعریف میشه و بعد میاد میرسه به عشق هالیوودی که امروز در واقع ترجمه همون فرهنگ یونانیه، خیلی بحث جدیه. به نظرم این روی قدر بیشتر باز بکنیم با توجه به زیر وقتی هم که داریم، با یه ذره آهنگ تندتری.
چشم. آیه حسینی، یه بحثی رو احمد غزالی در کتاب سوانح العشق مطرح میکنه. بله. از عین‌القضات ازش میپرسه که عشق چیست؟ میگه عشق آن است که هرچه بینی او بینی و جز او نبینی.
جز او نبینی.
و بعد ببینید، آن چیزی که در فرهنگ من به یک حرفی همیشه اعتقاد داشتم و این رو توی برنامه‌های مختلف هم گفتم، این بار هم با تاکید خیلی ویژه میگم، سپهر شرقی با سپهر غربی خیلی متفاوته و این تفاوت‌های دیرینه است و این گونه نیست که ببین، حداقلش اینه که منی که جامعه شناسی فرهنگ خوندم و یک رشته‌ای که من حداقل این میدونم یک رشته غربی و اینها، یک چیز رو شما، چرا جامعه شناسی فرهنگ اصلا ایجاد میشه؟ رشته جامعه شناسی فرهنگ رشته‌ای که همین آیه استوارت هال که یکی از واضعان جامعه شناسی فرهنگ در جهانه، ببین این رشته کلا 70 نهایتا 80 سال و از نظر آکادمیک 60 ساله که در جهان اتفاق افتاده. به چه دلیل؟ چون اینها یک جایی به این نتیجه رسیدن که همه فرهنگ‌ها در جای خودشون با ارزش، قابل تأمل و قابل بررسی است و شما حق ندارید که یک، مثلا ببینید، ما قبلا مثلا تو رشته جامعه شناسی یک سری معیارها داشتیم، یک سری مثلا چارچوب داشتیم، یک ایدال تایپ هایی داشتیم که همه کشورها رو بر اساس اون میسنجیدیم. توسعه یعنی آن مفاهیمی که ما به عنوان جامعه شناسان توسعه مطرح کرده بودیمش، ولی جامعه شناسان فرهنگ اومدن گفتن که نه، توسعه از نظر هر فرهنگ در هر جامعه متفاوت نسبت به یک جامعه دیگه. ما هیچ چیز متر و معیار نداریم، هیچ چیز خوب و بد مثلا که بگیم آقا این متر ما اینه، ما بر اساس این خطکش همه رو بررسی می‌کنیم، نداریم. یک رقص بومیان افریقا قبل از شکار به همون اندازه با ارزشه که تمرین نظامیان مثلا کشور امریکا که دارن مثلا آماده میشن برای رزم، یعنی به همون اندازه، یه هیچ فرقی نمیکنه، همینقدر که این با ارزشه این هم با ارزشه. حالا من کتاب
این قرائت وبری و مباحث اینجوری یه قدری رنگ باخته، من اخیرا کتابی دیدم مثلا نظریه های فرهنگ عامه و مباحث اینجوری که دیگه خیلی
اینها تو جامعه شناسی فرهنگ مطرح میشه و اونجاست که میگه که هر کشور بر مبنای فرهنگ تاریخی، باستانی و فرهنگ عامه خودش باید مورد بررسی قرار بگیره، نه با چارچوب های ذهنی و شناختی محقق حالا که داره از یک فرهنگ وارد اومد. شما دیدین خیلی از کسانی که مثلا از کشورهای غربی اومدن تو کشور ما، گرفتن ما رو قضاوت کردن، ایرانی ها محافظه‌کارن، ایرانی ها دروغگوان، اصلا هیچ وقت با ما یکی نشدن. بحث اصلی که شما توی جامعه شناسی فرهنگ دارید تحقیق کمی نیست، تحقیق کیفیه. شما میرید و بخشی از اون جامعه میشین، عضوی از اون جامعه میشین و اونها درک میکنن. مثلا سپهر شرقی و سپهر غربی دو تا تفاوت عمده دارن و در حال حاضر ما رفتیم وارد یک جهانی شدیم، باز کردیم روی خودمون رو و دریچه‌های خودمون رو به روی سپهری که مال ما نیست. به خاطر همینه که ما مضطربیم، به خاطر همینه که ما داغونیم، به خاطر همینه که ما خسته ایم. ما نه با اون سنت‌ها پدران خودمون ارتباط داریم و نه ریشه در مثلا فرهنگ غربی داریم که اون آرامشه برای ما فراهم بشه. ما تفکرمون تفکر شرقی، ما به عشق جور دیگه نگاه میکنیم. عشق برای ما اینه که همه چیز رو در راه معشوق جان مثلا فدا بکنیم. ولی الان شما نگاه کنید، عشقی که داره توسط جامعه سرمایه‌داری مطرح میشه چیه؟ عشق یک زن به یک مرد برای تشکیل یک خانواده که در نهایت این خانواده یک خانواده مصرفگراست، مصرف بیشتر میکنه، خونه بزرگتر، مثلا زندگی آنچنانی، ماشین رو عوض میکنه. میدونید منظورم چیه؟ این چیزی که داره ارائه میشه به عنوان عشق، آن چیزی نیست که در فرهنگ من تو کتاب لیلی و مجنون و خسرو و شیرین هست. خیلی فرق میکنه با من و من هنوز با اون کهن الگوها دارم زندگی میکنم، با اون فرهنگ دارم زندگی میکنم، با اون حافظه جمعی دارم زندگی میکنم، ولی حالا درهامو باز کردم به روی آن چیزی که داره به عنوان عشق غربی به من ارائه میشه. جذابیت های خاص هم داره، بله. چرا؟ چون داره خیلی جذاب ارائه میشه، ولی دور شدم از اون چیزی که اسمش عشقه. و نتیجهش چیه آقای حسینی؟ نتیجهش اینه که من الان به عنوان یک جامعه شناس دارم تو جامعه خودم میبینم متزلزل شدن بنیاد خانواده، که حداقل برای من ایرانی همیشه و همیشه، شما نگاه کنید بنیاد خانواده در ایران یک بنیاد بسیار کهنه. شاید خیلی از کشورها هنوز نرسیده بودن به اینجایی که ما باید تک همسری داشته باشیم، ما باید متعهد باشیم، چیزهایی به نام وفاداری، ایثار و خیلی چیزهای دیگه. ما میبینیم این رو مثلا تو فرهنگ خودمون حداقل به صورت مکتوب 3000 ساله که داریم که در مورد این چیزها صحبت میشه.
بله، ویلدورانت هم تو تاریخ تمدن بهش اشاره میکنه.
آره ببینید، نگاه کنید، این که مثلا دارم میگم شما جان فشانی بکنید برای آن چیزی که به نام عشق هست. شما نگاه کنید در کج شهید عشق واژه‌ای که فقط تو فرهنگ ما معنی پیدا میکنه. تو کشورهای دیگه شاید شما این رو بگین به شما بخندن. یعنی چی؟ ببخشید من اینجوری میگم، چیزی که زیاد آدم این آدم نشد یه آدم دیگه، این ارتباط نشد یک ارتباط دیگه. ولی ما تو فرهنگمون داریم وقتی لیلی رو به مجنون نمیدن، مجنون تا آخر عاشقه. اینطور نیست که بگه خب حالا لیلی نشد یک لیلی دیگر.
بله.
و نام تمام زنهای دنیا لیلیست. این تو فرهنگ مدرن معنی پیدا میکنه که مال فرهنگ من نیست. یکی از به نظر من آن چیزهایی که باعث شده ما ایرانی ها دچار افسردگی، دچار معنا باختگی، برای من معنا باختگی خیلی مهمه. آن چیزی که حتی شما تو سینما هم دارین ازش نام میبرید و حرف زدن، ما هنوز ریشه های ایرانی خودمون رو درک نکنیم. ما هر وقت این رو درک کنیم، مطمئنن فیلمی که ارائه میکنیم آن معنی و اون هویت رو داره و میتونه اون تاثیرگذاری رو هم حداقل بر روی فرهنگ خودمون داشته باشه.
خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردم من دیگه، ظاهرا وقت نیست. من از در واقع تعامل شما شنوندگان عزیز هم متشکرم. به نظرم خیلی بحث خوبی بود، ولی واقع ماجرا اینه، من این رو به عنوان یه درد دل آخر برنامه عرض بکنم که اون چیزی که کمترین ارجاع در سینمای ما رو به خودش اختصاص میده، ارجاع به حکمای ماست. حکمایی که به نحوی میشه گفت که اومدن همین کار رو کردن توی ترجمان هنری خودشون از مباحث دینی اعتقادی بومی و ملی سرزمینمون تمام تلاششون رو به خرج دادن و مباحثی رو خلق کردن، شاهکارهایی رو خلق کردن که هنوز تو دل مردم جا داره و جای شگفتی و تعجب و تأسفه که جایی برای سعدی و حافظ و نظامی و مولوی و دیگران در مثلا عطار، مثلا فردوسی بزرگ با اون همه نگاه‌های عجیبش تو حوزه اسطوره که میاد الی نمی‌کنه، در واقع یه داستان فوق‌العاده شهوانی ضعیف بسیار بسیار از هم پاشیده درب و داغونی رو تبدیل می‌کنه یه شاهکار ماندگار، در واقع در کوره جان خودش می‌پزه و تبدیلش می‌کنه یه اثر ماندگار فوق‌العاده که قابل توجهه. و دریغ از این آثار شگفت‌آور در عرصه هنر سرزمینمون. ساده تر بگم، اگه یه هنرمندی تو سرزمین ما بیاد بگه آقا من مستفاد از فلان بیان عطار، مثلا سیمرغ عطار که همون داستان رسالت و طیر بو علی سیناست، با اون دیرینگونه از خود گذشتن و تبدیل شدن به چیز دیگری، فدا شدن و مباحث اینجوری، یه فیلمنامه نوشتم، تمام مجامع هنری سرزمین ما واسش ترم خورد نمی‌کنن. ولی اگه بگه راجع به مثلا عشق فلانی و فلانی، بازیگرم هم فلانیه، 600 میلیون تومان پول قرارداد می‌بندن با بازیگر فلانی، جای تأسفه. و امیدوارم که ما یه روزی برگردیم به خودمون که خدای متعال فرمود که یا ایها الذین آمنو آمنو، یا علی خدا نگهدار.